من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امر هشتمی که در ذیل مسئله خراج و مقاسمه مورد تنبه قرار گرفت، مرحوم شیخ تنبیه بر اونها را سزاوار دانست، در این است که برای اثبات اینکه زمین مفتوح الانوه است یا نه چه راهی وجود دارد. قبلا اقسام زمین رو ذکر میکنند، ضمناً احکام اونها را بیان میکنند و حکم صورت شک را و راه علاجش هم ارائه میکنند. زمین یا جزء انفال است، مثل موات و مانند آن، که این مال حکومت اسلامی است، مال امام است، مال مکتب است، نه مال اشخاص است، نه مال مردم، که انفال حکم خاص خودش دارد، مثل سایر اموری که جز انفال است، مثل دریا و کرانه های دریا، معادن بزرگ، جنگل ها، اینا. یا نه جز انفال نیست، به ذات جز انفال نیست. زمینی که به ذات جزء انفال نباشد، یا زمین شخصی است که خود کسی آباد کرده، یا نه جزء منابع ملی و املاک عمومی است که قسم سوم است. زمین هایی که جزء املاک عمومی است، جزء منابع ملی است، این گاهی از راه مفتوح الانوه بودن به دست می آید. یعنی اسلام کشوری رو دعوت کرده است، اون کشور دعوت اسلامی رو نپذیرفته، حجت خدا بر اونها تمام شده، نپذیرفته، معجزات بینات آیات الهی رو دیدن و بر کفرشون اصرار ورزیدن، طوری شد که به نصاب لیهله که من حلک ام بینه رسید. در چنین شرایطی جنگ شروع می شود که بازگشت این گونه از جنگ ها به دفاع است، یک، و بازگشت دفاع هم به دفع است در حقیقت، این دو، که حالا یه بحث خاص خودش در باب جهاد دارد. وقتی جنگ شروع شد، این ملت همچنان بر کفر خود اصرار می ورزد یا شکست می خورد و مسلمان ها فاتحانه وارد اون سرزمین می شوند، اون سرزمین را تصاحب می کنند، این زمین می شود ملک مسلمین، جز منابع ملی است، ملک مسلمین است و جز اراضی خراجی است. ولی اگر چون اون مردم توان و رغبتن اسلام بیاورن، خب زمین مال خودشونه. اگر ملتی دعوت اسلام را با تو و رغبت پذیرفت که به جنگ نکشید، زمین مال خودشونه دیگه، نه جزء انفال است، نه جزء منابع ملی است. هر کسی زمینی دارد مال خودش دیگه، همون طوری که قبلا بود الانم هست. پس جریان مفتوح الانوه و مانندان جاییست که بعد از اتمام حجت و بلوغ حجت به نصاب لازم، این ملت بر کفر خود اصرار دارد، به جنگ شروع شد و شکست خوردن، اون سرزمین مال مسلمین می شود، به ما انها مسلمون الی یوم القیامه. میشه اراضی مفتولان و که خراج و مقاسم مال این است. یه وقت است که نه، بر کفرشون اصرار دارن و اسلام نمیارن، ولی حاضرن به صلح کردن، نه به جنگ. صلح هم چند قسم است. یه وقتی صلح میکنن که این رو به مکتب بدن، به دولت بدن، یعنی جز انفال بشود، این دیگه حکم انفال رو دارد، هرچی که برای انفال ثابت شد به این ثابت است که صلح کردن به امام، به مادون این راضی نیستن، صلح کردن به امام. یه وقت از نه، صلح میکنن که زمین مال مسلمین باشد، چنین زمینی در حکم اراضی مفتوح الانوار دارد. این همان است که مرحوم شیخ این بخش صلح را کنار مفتوح الانوار قرار داد که صلح میکنن الا ان تکون این ارض للمسلمین. خب این هم شده اراضی خراجیه. یه وقت است که نه، اون قدرت نظامی خیلی قوی نیست، اینا صلح میکنن به این که زمین مال خودشون باشد و جزیه بپردازن. در این قسم اخیر زمین نه مال حکومت اسلامی است نه مال مسلمین است، مال خودشونه، منتها اینا با جزیه بپردازن. این جزیه هم به دو شعبه منشعب می شود. گاهی سرانه جزیه می دهند، گاهی به عنوان حق الارض جزیه می دهند. اگر سرانه جزیه دادن، معناش اینه که هر کدام از این غیر مسلمان ها سالانه این مقدار باید بپردازن و این جزیه مال به عهده خود اونهاست. اگر این زمین را به کسی فروختن، اون مشتری نباید جزیه و حق الارض بپردازد، برای اینکه زمین تلق بود، آزاد بود، جزیه اینها ذمه اینها مقید بود، مرهون بود، زیرا قرار صلح بر این بود که اینا سرانه بپردازند، جزیه مال اینهاست. گرچه به لحاظ زمین هست، چون زمین در دست اونهاست با سرانه پردازن، ولی در حقیقت اونی که بدهکار است خود این شخص غیر مسلمان است، زمین آزاد است. شعبه دوم این جزیه این است که حق الارض است، که این زمین از اون تلق بودن میفتد، دیگه تلق نیست، آزاد نیست، به منزله مقید است، که این زمین متعلق حق مسلمین است، حق مسلمان ها به این زمین تعلق گرفته که سالانه حق الارض از این زمین باید گرفته بشود، نیست سلس یا روب هر نوع کشتی که شده. اثر این شعبه اخیر آن است که اگر این زمین را به کسی فروختن، اون مشتری باید حق الارض بپردازد، نه خود اون غیر مسلمان. چرا؟ برای اینکه این زمین متعلق حق مسلمین است. برخی از فقها رضوان الله علیهم شاید عده زیادی فتواشون این است که اگر زمینی رو غیر مسلمان به مسلمان فروخت، یعنی این شعبه اخیر، اون حق الارض که به زمین تعلق گرفته بود به مشتری وابسته نخواهد بود، مشتری بدهکار نیست، بلکه به ذمه این شخص کافر تعلق میگیرد. چرا؟ برای اینکه اگر یک مسلمانی زمین را از اینها بخرد و همون حق الارض را بپردازد، مثل این است که مسلمان دارد جزیه میدهد، در حالی که مسلمان نواجزی بدهد. اشکالی که بر این فرمایش وارد است این است که این جزیه مذهبی نیست، بازگشت این جزیه به حق الارض. خب اگه مسلمان حق الارض بدهد چه محضوری دارد؟ چرا جزیه از زمین به ذمه این کافر تعلق منتقل می شود؟ بازگشت چنین جزیه به حق الارض است. خب این مسلمانی که زمین رو خرید حق الارض تعدیه کند. چرا تهاشی دارید از اینکه مسلمان حق الارض بدهد و میگویید اگر کافر این زمین را به مسلمان فروخت، اون حق الارض از زمین به ذمه این کافر تعلق میگیرد؟ چرا؟ اینکه جزیه مذهبی نیست، بازگشت این جزیه به اون حق الارض در حقیقت. خب این اساره صلح، پس گاهی زمین مسلمان ها طرز تبلیغ کردن و تبلیغ اونا اثر کرد که کفار توان و رغبتن مسلمان شدن، این یک فرض که در این فرض زمین مال خود شده.
آیا بناها مثل همون اراضی به زبان عمومی محسوب می شوند یا که ملحق به قناعه می شوند؟
در کدوم قسمت؟
در این فرضی که مفتوحاً و انبتن به دست آمده
است. اگر ارز مفتوحاً و انبتن ملی دیگه نه بنا نه زمین عرصه نه اعیان، اعیان مال خودشون منطقه اینو باید حق العرض بدن. اگر کشاورزی کردن، دامداری کردن، با آدم تجاری ساختن، با آدم مسکونی ساختن، باید حق العرض بپردازن. اعیان مال خودشونه، عرصه مال مسلمین است. خب فدک سول کردن به شخص پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم، اون حوائط سبعه به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم سؤال کردن. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد نازل شدن آیه و آتی ذرقرب حق، این رو به حضرت زهرا سلام الله علیها نهله کرده است، بخشیده. نه، اگر چون چه شکست بخورن در جبهه جنگ و اسیر بشون بله، اما حالا شکستی نخوردن به صلح کشی استرقاق نکردن، که استرقاق نکردن. یه وقت هست که شکست خوردن بعد کسی اینا رو به بردگی نگرفت، اینا رو به بردگی نگرفت که مالک بشن، چون اگه بردگی باشه دیگه خراج دادن و مقاسم دادن امثال زالک مطرح نیست، اینا کسی برده نگرفت. خب بنابراین نتیجه این شد که حالا که ما میخوایم بحث بکنیم راه اثبات که آیا همون اون راه علم و علمی است یا تاریخ اثر دارد، باید محور بحث مشخص بشود. فرع اول، آن فرض اول اون است که بعد از تبلیغ اسلام مردم یک سرزمینی آگاهانه اسلام را پذیرفتند توأن و رغبتن. اینجا زمین مال خود اونهاست و بنا و عرصه و ایام مال خود اونهاست، مثل مسلمان ها. این یک فرض. دوم آن است که این ملت غیر مسلمان اسلام را نپذیرفتن، با اینکه حجت خدا بالغ شده است اینا نپذیرفتن و علیه اسلام قیام کردن. در چنین فرضی جنگ شروع می شود، یا شکست می خورن که چنین سرزمینی میشه مفتوحاً به که کل این زمین ملک مسلمین است، عرصه مال مسلمین و اعیان مال خودشون و باید حق العرض بپردازن. بعد مسلمان شدن مثل اسلام قبلی زمین مال خود اونها هست. خب فرض سوم آن است که این الان هم خودشو مسلمان شدن دیگه، وقتی مسلمان شدن مال خود شده دیگه. بله، ولی اگر بعدن مسلمان بشن حکمش اینه که مثل اینکه قبلا مسلمان بشن زمین مال خودش. نه، تو جوده اون اموال منقول نیست که تو میدان جنگ گرفته باشن. اعیان یعنی خانه های اینها، درخت های اینها، واحد تجاری اینها، مسکونی اینها مال خودشون. منتها چون زمین مال اینها نیست باید حق العرض بپردازن. خب فرض اول مشخص شد، فرض دوم مشخص شد، فرض سوم که صلح هست چندین شعبه فرعی دارد. صلح گاهی به این است که به مکتب میدهند، به دولت اسلامی یعنی به امام علیه السلام میدهند، میشه جز انفال. حالا درباره انفال حکم خاص خودشون دارد. یه وقت است که به مسلمین میدهن این دو، یه وقت است نه مال خودشون هست اینا میخوان حق العرض تعدیه کنن. در این فرض پنجم، فرض که مطلب پنجم که زمین مال اونها باشد اینا حقی تعدیه بکنن، این دو شعبه دارد. یا که این حق در حقیقت جزیه است، یا جزیه سرانه است که هر کسی اینقدر باید بده، یا نه رو هکتار زمین است، رو مثلا بخشای زمین است. فرق این دو شعبه اینه که اگر اینها جزیهشون سرانه باشد که هر کسی باید این مقدار بپردازد، هر کسی باید نصف درآمد این زمین یا ثلث درآمد این زمین رو بپردازد. چون زمین مال خود این هاست، اگر این زمین را فروختن، این حق الارض، این جزیه دیگه منتقل نمی شود به مشتری، خود اونها بدهکارن. قبلا سرانه بدهکار بودن، الان بدهکار. ولی اگر این جزیه روی حق بنوان حق الارض بود نه سرانه، یعنی هر هکتار زمینی این مقدار متعلق حق است، چون زمین مال خود این هاست و ملک این هاست، حق فروش رو دارن. ولی تلق نیست، آزاد و رهای محض نیست. وقتی فروختن، اون مشتری باید این حق الارض رو تعدیه کند. اینجاست که خیلی از فقها رضوان الله علیهم فرمودن نه، اگر غیر مسلمانی که جزیه بدهکار است رو عقد صلح و جزیه هم به عنوان حق الارض است، نصرانه و رؤوس، جزیه تو رأس نیست، جزیه تو الارض است، اگر این را به یک مسلمان، زمین را به مسلمان فروخت، اون مسلمان دیگه نباید حق الارض بدهد، برای اینکه مسلمان که نباید جزیه بدهد. این جزیه و این حق الارضی که تا کنون غیر مسلمان تعدیه میکرد، از این تاریخ به بعد از این به ذمه اون کافر منتقل می شود. قبلا حقی بود متعلق به این، الان این حق به ذمه اوست. این وجهی ندارد، برای اینکه در حقیقت این حق به این زمین تعلق گرفت، این زمین از تلق بودن در آمده شده زمین مقید. خب اون خریدار هم اگر نمیدانست که خب خیار قبل دارد، میتواند معامله را به هم بزند. اگر میدانست که حق فسخ ندارد و این حقی است متعلق به عرض و هر جا این زمین باشد، این حق را باید از او استیفا کرد. خب بله، یا اینکه نه، کافر اگر بدهکار است، برای اینکه این زمین مال مسلمینه، چون صلح کردن بشه، نه صلح کردن که زمین مال اونها باشد و سالانه این مبلغ به مسلمون ها بپردازن، جز منابع ملی باشد. در حقیقت حق مسلمون ها به این زمین تعلق گرفته، اون میشه حیثیت تعلیلیه. بله علتش اینه، اما حیثیت تقییدیه ناظر به زمینه، یعنی بدنی زمین گیر دارد ولو منشش اون باشه. خب تو حیثیت تعلیلیه تو بحث های عقلی خیلی سرمایه گذاری میکنن، اما تو این علوم اعتباری عمده حیثیت تقییدیه است. تو اون علوم عقلی بازگشت حیثیت تعلیلیه به تقییدیه است و همه حرفا رو اون حیثیت تعلیلیه میزند، چون بازگشتش به تقییدی است. اما تو این علوم اعتباری حیثیت تقییدی است که موضوع حکم است. خب این رو حکومت اسلامی دیگه، ولی مسلمه مشخص میکنه، مثل خراج و اینها دیگه، خود خراج و مقاسمه رو بخش خراج و مقاسمه اینطور دیگه حکومت اسلامی مشخص میکنه. امام سلام الله علیه یا نائب امام یا نائب عامش، مرحوم شیخ رضوان الله داشتن به اینکه مذهب شیعه این است که اراضی خراجی مال امام علیه السلام یا نائب خاص یا نائب عام است. الانم مشابه این تعبیر را تو این فرع هشتم دارن که امامیه برانن. اینا را اگه شما بخواید جمع بندی کنید، به این نتیجه میرسید که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در عصر غیبت فقیه جامع و شرائط را زی حق می داند، منتها مسلمان ها باید حق این فقیه را به او عطا بکنند، برای اینکه اراضی خراجیه جمیع حقوقش که مال مسلمان هاست، متولی همه حقوق و والی همه حقوق فقیه جامع و شرائط است. خب اینا ترسیم فروع که البته باید در مکاسب می آمد و بخش مهمی از اینها نیامده. این یه فرق. مطلب دیگر این است که حالا در مقام اثبات ما از کجا ثابت کنیم این جزئه چون پشیش فرض دارد دیگر، انفال حکم خاص خودش داره، زمینی که اصلا اهل حکم خاص خودش داره، زمینی که صالحه ها الان تکونه ارزول المسلمین حق حکم خاص خودش داره، الان تکونه للکفار و جزیه سرانه بدن حکم خاص خودش داره، الان تکونه للکفار و جزیه حق الارضی بدن حکم خاص خودش داره. حالا ما الان بحث ما فقط درباره مفتوح الانو این هاست که ما چیزی ثابت بکنیم این زمین جزء مفتوح الانو است یا نه، که عرض خراجی است یا نه، از کجا ثابت بکنیم. اونهایی که در صحنه حاضر بودن، خودشون حاضر صحنه نبرد سازاک بودن، برای اونها تحصیل علم سخت نیست که بفهمند فرون زمین جزء اراضی مفتوح الانو است. اما کسانی که در دامنه تاریخ قرار گرفتن نظیر ما که الان قرن هاست که از فتوحات اسلامی میگذرد، برای اینکه تشخیص بدیم این زمین جزء اراضی مفتوح الانو است یا نه، راهش چیه؟ اگر علم پیدا کردیم از راه تواتر بسیار یا شیاع مفید علم، چون تواتر اثر خاص خودشو دارد، این تواتر باید برای جمیع نسل ها باشد. حالا چون فردا روز میلاد وجود بارک ولی عصر ارواحان فدا هست، این بحثی که تو اون جلسه مطرح شد یعنی تو نماز جمعه، اینجا هم به عرض شما برسد که همه شما بالاخره و همه ما در باره وجود بارک ولی عصر سلام علیه وام داریم، یعنی حیات ما بسته به اون حضرت است، نه تنها به یمنهی رزق الورا وجودی ثبتت ارض و سما که اون مال کل نظام است. ما از اون جهت که مسلمانیم و شیعیم، حیات عقلی ما و حیات دینی ما وابسته معرفت اوست. اگه او رو نشناسیم، مرگ ما مرگ جاهلیت است. وقتی مرگ ما مرگ جاهلیت بود، نشانه آنه که حیات ما حیات جاهلیت است. اینکه فریقین از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کردن من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتدن جاهلیه، اگر مرگ مرگ جاهلیت است، نشانه آن است که حیات حیات جاهلی است دیگر. خب پس ما به عنوان یک امر نفسگیر وام داریم، پرو بشنسیم، هیچ چاره هم نداریم، وگرنه مثل افراد جاهلی معاذ الله آدم میمیره. من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتن جاهلی. مسئله امامت هم به دو بخش تقسیم میشه، یک کلیاتی است، قواعد عامه امامه و امثال ذلک، شؤون امامت، اوصاف امامت. اینها خیلی سخت نیست، برای اینکه کارهای حکیمانه و متکلمانه به اندازه کافی تا حدودی شده، آدم یه مقداری که تحقیق بکند میتواند پی ببرد که حق با شیعه است. عمده بخش دوم است که عقل راه ندارد و اون امامت خاصه است، یا در امامت خاصه که عقل راه ندارد که، و اولین حرف و آخرین حرف رو نقل میزند که این امام دوازدهم کیه. و ما هم به مهدی موجود موعود علیه السلام معتقدیم، نه مهدی موعود. و ما هم به امام غائم غائب معتقدیم، نه غائب که انجمن حجتیه رو باور دارد. ما به امام غائم غائب که ما رو به قیام هم دعوت میکنه. خب حالا اون کیه؟ این که با خبر واحد ثابت نمیشه که، چون جزء اصول است، باید به خبر قطعی صادر بشه. اثبات تواترش هم غیر از شیعه مفید علم است. این راه علمیش اینه که گاهی انسان میبیند که هزار تا کتاب درباره وجود مبارک ولی اصل نوشته شده، وقتی وارد کتابخانه میشه قفسه میبینه و کتابخانه تخصصی هم است و هزار کتاب درباره وجود مبارک ولی اصل نوشته شده، این حریم میگیره. ولی وقتی محقق باشه میگه نه، اینا هیچ کدوم من قاره نمیکنه، برای اینکه من باید از الان تا زمان اسمت این تواتر رو تثبیت کنم. یعنی الان مثلا 14 قرن میگذره، 13 قرن، تا عصر اسمت میگذرد و با بعضی ها 12 قرن میگذرد، از الان تا زمان امام معصوم مثلا امام 11 علیه السلام تا برسد بزنوار که پیغمبر علیه السلام، باید تواتر محفوظ باشه. یعنی هر قرنی ما یه رقم متواتر داشته باشیم. وقتی این 1000 کتاب رو تو این قفسه ها بررسی میکنه، میبینه خیلی از اینها حرفا رو از هم گرفتن و سند این 1000 کتاب 100 کتابه. یه قدری که جلوتر میبره میره میبینه سند این 100 کتاب 10 کتابه. یه قدری که 700-800 سال جلوتر میره یا 1000 سال جلوتر میره، میبینه سند اون 10 کتاب کتب عربه است. کتب عربه را که بررسی میکنه میگه 4 کتاب نیست، نه 3 کتابه، برای اینکه کتب عربه مال 3 نفره، یعنی کافی مال مرحوم کلینیه، مال لا یحضر مال مرحوم صدوقه، اما تهذیب و استبصار مال شیخ طوسیه. پس 4 کتاب نیست، در حقیقت 3 کتابه، چون 3 مؤلف داره. 3 کتابی که بررسی میکنه میبینه که در این بخش ها خیلی از روایت ها را مرحوم شیخ طوسی از کلینی و صدوق نقل میکنه. 3 میشه 2. این 2 رو که بررسی میکنه، گاهی میبینه که یکی از این 2 از دیگری نقل میکنه، یا بر فرض این 2 کتاب خودشون مستقلا نقل میکنن، هر 2 از زرار نقل میکنن. خب زرار هم که 1 نفره، از آغاز 1000 نفر بودن، اون بعد از ریزش های زیاد به 1 نفر رسید، میشه خبر باهایی. اگه 1000 نفر از زرار نقل بکنن که متواتر نیست، 1000 نفر از وجود مبارکه ولی از نقل بکنن میشه متواتر. اون خبر زراره بالاخره واحده، این که یقین آور نیست. بعد اون ماتمی تتن جاهلیه همچنان زنده است. انسان که نمیتواند دین خودشو به دست مزنه بده. که اینه که توی بحثا هم باید شناسایی بشه، کار لجنه‌ای و گروهی باید بشه، مشخص بشه که در قرن 14 ما چند تا راوی داریم، اینا از قرن 13 نقل بکنن، در قرن 13 چند تا داریم، قرن 13 از 12 نقل بکنن، قرن 12 چند تا محدث داشتیم، تا برسد به قرن اول و دوم. این کار لازم. حالا این پرانتز بست، انشاءالله این کار رو خواهید کرد. در جریان شیعه و در فرق جوهریش با تواتر اینه که لازم نیست حالا نسلن بعد نسل این تواتر محفوظ بمانند در هر اصل و نسلی. گاهی علم پیدا می شود برای اثبات مفتوح الانو بودن. اگر علم بود که بسیار خوب، نشد شیعه مفید علمی، نشد بیانه عادله. بیانه عادله هم در شرایط کنونی سخت است، چون سند بیانه باید امر حسی باشد نه امر حدسی. قبلا بله ممکن بود 2 شاهد عادل شاهد صحنه باشن، اینا شهادت بدن که ما خودمون از نزدیک دیدیم که فرون زمین مفتوح الانو است، اما الان که همین چیز مقدور نیست. پس بنابراین بیانه عادله در جای خود حجت است، اما اینجا که ما الان چند قرن از فتوح اسلام فتوحات اسلام گذشتیم که اثباتش با بیانه عادله مشکله. میمونه شیعه و میمونه تواتر. شیعه هم که میدونید رو سر تاریخ چه ها که نیاوردن تو جریان تاریخ، هر وقت قدرت دستی اونها بود اینا روشنترین مطلب را آشکار کردن. این در مرحوم کلین رضوان الله علیه نقل میکنن، دیدی هم نقل میکنن که در زمان وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، این عباسی ها برای اینکه دیگه بخش از قبلی رو میخواستن تطهیر بکنن، یا خود امویان در زمان وجود مبارک امام باقر، اینها سعی کردن که این جریان کربلا رو منکر بشه. بخشی از اون هم تو عباسی ها بود. یه وقتی این بندر عباس تلاش و کوشش کردن که قبر مطهر حضرت سید سلام الله علیه رو مزرعه کنن و اون قسمت رو آب ببندن، که آب تا قبر مطهر رفت ولی دور زد، تحیر الما، لذا شده اون منطقه حائر حسینی سلام الله علیه، که این آب متحیر شد و نرفت. اینو این کار رو کردن با آثار اون درخت سرو و اون سدر و اینا رو هم قطع کردن که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل میکند که یکی از معمرین تو دستگاه که از کهنسالهای سابق بود این اتفاقا در بار عباسیان نشسته بود، دفعتا خبر آوردن که اون درخت سدر رو هم قطع کردن. این شخص این پیرمرد دفعتا تعجب کرد و لا اله الا الله و لا حول ولا قوت الا بالله گفت. گفتن چرا تعجب کردید؟ مرحوم شیخ طوسی رضوان الله نقل میکند که این پیرمرد گفته است که ما یه حدیث از پیغمبر صلی الله علیه وسلم شنیدیم که حضرت فرمود لعن الله قاطع صدره، کسی که درخت صدره را قطع کند لعنت خدا بر او. و معلوم بود که این صدره به جنس نیست که هر که درخت صدره قطع کند لعنت بر او، این صدره خاص است و ما نمیفهمیدیم این کیه چیه کجا این درخت صدره وجود دارد، چرا قطع میکنند، چرا قاطعش ملعونه. معلوم شد که جریان کربلا که اتفاق افتاد این درخت صدره اونجا که لمزشن لوحی بنایی کتیبهی باشه بنا مارک حضرت که این درخت صدره نشانه و آدرس قبر مطهر بود، زائران و شیعیان بهتیار میگفتن وقتی رسیدید به سرزمین کربلا اون بخشی که یه دونه درخت صدره داره تک درخت داره کنار اون درخت برید مثلا 100 قدم دست راست یا 100 قدم دست چپ اونجا قبر مطهر حضرت زیارت کنید. این علامتی بود زائران که می آمدن، خب هیچ سرزمین این نشانه که در سرزمین وسیع نبود که این درخت صدره، درخت صدره هم سالیان متمادی میمونه، این علامت بود. گاهی 800 سال 900 سال کمتر بیشتر میره. عباسی ها فهمیدن که این نشانه قبر مطهر است، این رو قطع کردن، دستور دادن قطع بکنن و به این حاکم عباسی گزارش دادن که ما دستور شما رو اجرا کردیم، این درخت صدر رو قطع کردیم. این پیرمرد که لا حول ولا قوت الا بالله گفت، کلمه تعجب گفت، این معنای حدیث برش روشن شد که لعن الله قاطع الصدر معنیش چیه. خب اینا با هر وضعی بود خواستن با این نام و قبر و اینها بازی بکنن و نشد، آمدن تاریخ کربلا رو منکر بشن. در بخشی از اون روزها گفتن به اینکه حسین ابن علی را امویان نکشتن، حسین ابن علی با آسمون رفت همونطوری که عیسی مسیح با آسمون رفت. به این آیه استشهاد کردن که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمن سبیلا، مگر میشه که غیر مسلمان بر مسلمان پیروز بشه و او را از بین ببره؟ این آیه را به دلخواه خود معنا کردن و گفتن حسین ابن علی با آسمون ها رفت همونطوری که عیسی مسیح با آسمون رفت. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فود معنای آیه این است که در مقام استدلال و احتجاج هرگز غیر مسلمان بر مسلمان پیروز نیست و از در تشکیل حکومت هرگز مسلمان حق ندارد زیر پرچم غیر مسلمان برود دوانند اون. معنای آیه این نیست که هیچ غیر مسلمان مسلمان را نمی کشد. این همه انبیا که کشته دست غیر مسلمان ها بودن همین است، یقتلون النبیین به غیر حق همینه، به قتل همول انبیا به غیر حق همینه. خب این همه انبیا را که نکشتن با لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا که منافات ندارد، که اون معنی خاص خودشو دارد. و اینا آمدن جریان سید شهدا رو به جد منکر بشن که اهل بیت وجود مبارک امام صادق اینها به شدت در مقابل این ایستادن و این نام رو حفظ کردن. اون قصه ای که مرحوم کلنی در روزه کافی یعنی جلد 8 کافی نقل کردن که وجود مبارک امام صادق با اینکه دستگاه عباسی روزخانی رو قدغن کرده بود سعی داشتن که در منزل روزخانی بپا کنن رو همین جهت است. مرحوم کلنی در جلد 8 کافی یعنی در روزه کافی نقل میکنن که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه یه مأمور رو دم در گذاشت و جریان روزه سید شهدا سلام الله علیه رو منقطع کردن. بعد به مأمور فرمود که اگر مأموران عباسی آمدن گفتن صدای گریه تو این خونه چیه، بگو یه بچه تو حوض افتاده اینا دارن گریه میکنن. حضرت خودش دروغ نگفت، یک دستور توریه داد، دو برای حفظ جریان سید شهدا. خب اینا با این وضع بودن. بنابراین تاریخ به اون صورتی که انسان بتواند رو تکیه بکند، مثلا با مطالعه 3-4 کتاب تاریخی برو روشن بشه که کدوم فلات جزء اراضی مفتول انوست، کدوم اراضی مرفتن نیست، کار آسانی نیست، چون که در شما در شرایط کنونی هم میبینید. خب پس بنابراین باید از جای تواتر ثابت بشه و محققانم باید ثابت بشه و راه تواترش هم این. اگر نشد که متاسفانه این راه تاریخی و اثبات تواتر که کلا چون این محل ابتلای ما هم هست، خب این همه اوقافی که ما داریم بالاخره آیا فرونشهر جز اراضی مفتوحن بس یا نه، صلح هست یا نه؟ تو عراق نصوص فراوانی هست که سرزمین عراق جز اراضی مفتوحن بس، حضرت همون زمین ها نخرید اینا. خب حالا اگر کسی، خب شیعیانی که قسمت مهم عراق رو همیشه آن تشکیل میدن، آیا اون اوقاف صحیح است یا نه؟ اون بخشا مال در سرزمین مفتول انبه بود یا نه؟ آیا در سرزمین مفتول انبه وقف زمین صحیح است یا نه؟ اینها محل ابتلای روز ماست و چون کار تاریخی روش نشده، ما به همین ظواهر ید و امثال ذلک ناچاریم عمل بکنیم. اگر اون راه عمیق علمی را طی کردیم که نوبت به ید و امثال زارک نمیرسد، اگر نکردیم بله همین ظواهر است، همین امارات است، همین اصول. خب این آقا ید دارد، ید اماره ملکیت است و لا وقف الا فی ملکن و فی ملکن، این شخص مالک است و ملک هم هست، هم ید دارد هم نفوذ دارد و مالک زمین است، زمین خودش وقف کرده. ما با همین امارات داریم زندگی میکنیم، اما راه عمیق‌ترش همان است که ما بفهمیم اصلا این زمین وقفیتش صحیح است یا نه، این کار کلی و کلان درست است یا نه. خب اگر اون راه علمی رو خواستیم طی کنیم، با شیاء علمی باشه، مطمئنینه باشه، تا حاکم باشه بر اصل عملی، اگر چنین چیزی ما پیدا نکردیم، یعنی علم یا علمی، قطع یا اماره تمعنیده بخش پیدا نکردیم، اصل عملی حاکمه. اصل عملی چیه؟ دو تا اصل را مرحوم شیخ رضوان الله اشاره میکنن که نیازی به یکی از این دو اصل نیست، چون اینا سببی و مسببی هن، این طور نیست که هر دو با هم جاری بشن. ما نمیدونیم این زمین مفتول انوست یا نه، یک. نمیدونیم زمین جز منابع ملی است یا نه، این دو. خب این که نمیدونیم جزء منابع ملی هست یا نه، این مسبب از آن است که نمیدونیم مفتول انوه هست یا نه. خب با جریان اصل در ناحیه سبب که نوبت به اصل مسببی نمیرسد. حالا ایشون فرمودن اصل عدم کونهی مفتوحن انوتن، یک. اصل عدم تملک مسلمین است، دو. این دومی دیگه مستدرک است، با جاری شدن اصل در ناحیه سبب که نوبت به نمیرسد، چون منشأ شک ما که آیا این جزء منابع ملی هست یا نه، این است که مفتول انوه هست یا نه. اگر اصل در ناحیه سبب جاری شد که نوبت به این اصل مسبب نمیرسد. خب چه که از اون طرف هم اگه ما شک کردیم این جزء انفال هست یا نه، اصل عدم تملک امام دیگه، بلکه قبلا که ملک امام نبود الان کماکان، قبلا که ملک مسلمین نبود الان کماکان. خب این اصول عملی که هم در ناحیه سبب و مسبب در طرف منابع ملی جاری است، هم به عنوان اصل سبب و مسبب در ناحیه امام جاری است، حرفش اینه که این زمین مال شما نیست. بعد مسلمین چگونه از این زمین میخوان بهره برداری کنن؟ اصل عدم کونه ما قبلا که مال کفار بود، مال زرتشتیای مقیم این سرزمین بود. حالا اینها که نسل اونها هستن، یه راه حل دیگه دارن که بالاخره اعقاب اونها هستن، فرزندان همون هستن، مهاجمین نیستن، که از اونها که از حجاز آمدن، از کشورهای دیگه آمدن، بله، اما اینا که مهاجر نیستن، بالاخره آبا و اجداد همین مردم در همین زرزمین زندگی میکردن، برای ایرانی ها مشکلی ندارد، بالاخره اینا آبا فرزندان همونن، اونطور یه مشکل درون گروهی دارن، نه مشکل عمومی. به حالا این زمین رو یکی از اون خریده، از زید خریده، از امر خریده، ولی بالاخره این زمین مال ایرانی ها بود، الان هم کماکان. ها حالا چگونه قبلا در اختیارشون بود به چگونه به نسل بعد منتقل شد باید ثابت بشه. علی حال اگر ما اون راه علمی را که باید طی می‌کردیم طی بکنیم، توبی لنا و حسن و معام نشد، همین امارات از ظاهری ید هست و مانند آن که حاکم بر اصل سببی و به اصل مسببی است. پس ما یه اصل سببی داریم که با جریان او نیازی به اصل مسببی نیست، هم در ناحیه مفتول انو بودن هم در ناحیه انفال بودن. ما نمیدونیم این زمین مال امام است یا نه، اصل عدم کونهی ملکن للامام، اصل عدم تملک امام، این اصل مسببه. نمیدونیم جز انفال یا نه، اصل عدم کونهی میدن انفال، این اصل سببه. این دو تا اصل، یکی سبب یکی مسبب، فی ما یرجع الی الامام علیه السلام، اونم دو تا اصل، یکی سبب یکی مسبب، فی ما یرجع الی المسلمین. خب ما با این اصول باید حرکت کنیم. چیزی که حاکم بر این اصول است اماره است، اون اماره علم که پیدا نشد، شیا که نیست، تواتر که نیست، نرفتیم تحقیق بکنیم، میمونه قاعده ید. ما این با همین ظواهریت، بله ما نمیدون احراز نکردیم که مفتول انوست یا نکردیم. نه جنگ شدن، جنگ گریز بود، مسلمان شکست خوردن، اونا شکست خوردن، نه مفتول انوه بود که اونا پیروز شده باشن، نه سول کردن، این سامانیان بود که تا قرن دوم سوم همونطوری شورش داشتن دیگه. سابقا مر کفار بوده، اما مفتوح الانوه بودن مسبوقه به عدمه. از کجا میدونیم که مفتوح الانوه شد؟ آیا اسلم اهلها توأم بود؟ آیا صلح بود؟ آیا مفتوح الانوه بود؟ صلح هم چند شعبه دارد. از کجا؟ اصل که مثبت جنگ نیست، اصل این است که این زمین قبلا ملک مسلمین نبود، الان کماکان، نسل مسببی. منشأ این شک در این است که آیا فتح شده یا نه، مفتول انوه شد یا نه، اصل عدم کرده. ما نمیخوام ثابت، نمیتوانیم با این اصل ثابت بریم که فهو کذا، که اصلا که مثبت نیست. از این طرف ما که مفتول انوه ثابت نشه برای ما کافی است. ولی ما اگر اون راه علمی رو طی بکنیم، بله حرفی برای گفتن داریم. نشد همین راه فقهی ظاهری، ید اماره ملکیت است، این آقا که این زمین را داشت نشانه ملکیت است و برابر این اماره میتوانست وقف بکند و وقف هم کرد. الان کسی که زمینی دارد آبا ان آبا و اجداد به او رسیده است، مورثی است، بله ما شرعا موظفیم آثار ملکیت رو بار بکنیم. به بیش از این هم از ما توقع نیست در شرایط کنونی، به شارع مقدس هم بیش از این از ما نخواسته است. خب علم اجمالی هم که داریم، چون این اصول متعارضه دیگه، علم اجمالی داریم بعدش هم نیست. خب جریان این اصلها هم رو تعارض، یا اصلا جاری نیست اصل در اطراف علم اجمالی، یا اگر جاری باشد در اثر تعارض تساقط میکنن. بالاخره ما الان راه حلمون جز امارات چیه؟ یک یدی دارد و این ید اماره ملکیت است و برابر اون ما هم از اون میخریم، وقف و هم سهی است و مانندون. از ما غیر از این بر نمیآید، ولی راه اساسیش اونه که ما اگر رشته تخصصی تاریخی میداشتیم، حالا تو مسئله عراق از اونجا که محل ابتلا بود، روایات فراوانی آمده است که ارض عراق رو خرید و فروش نکنید، که اون روایات رو بخواست خدا میخونیم. اگر دستمون از اون تحقیق کوتاه بود، ما ایمو امارات شرعی، خب امارات شرعی اینه کسی ید دارد از پدرش ارث برده، خب مالک دیگه، مالک هم خرید و فروشش صحیح هم وقفش صحیحه. ما با این امارات بر اون اصول سببی و مسببی ناچاریم که این رو ترجیح بدیم. الحمدلله.